به کتاب عزاد دقت میکنیم و فصل پنجم آیه اول، آنگاه دو نبی یعنی حجی و زکریا پسر ادو به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند. موضوع صحبت این است، اولویت های قوم خداوند عیسی مسیح. به عنوان مقدمه بار دیگه ابتدای کتاب حجی رو میخونیم که در سال دوم داریوش، در سال دوم داریوش پادشاه، در نخستین روز از ماه ششم، کلام خداوند واسطه حجی نبی به زروبابل فرزند شعلیل فرمانده یهودا و نیز به یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم رسید. خداوند لشکرها میفرماید این قوم میگویند هنوز زمان بازسازی خانه خداوند فرا نرسیدند. آنگاه کلام خداوند به واسطه حجی نبی نازل شد و گفت آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه های مجلل خیش ساکن شوید و این خانه ویران بماند؟ پس حال خداوند چنین میگوید به راهای خیش نیک بیندیشید، بسیار کاشته اید ولی کم درآوردید، میخورید اما هرگز سیر نمیشوید، مینوشید اما هرگز سیراب نمیگردید، میپوشید اما گرد نمیشوید، و آنکه موز میگیرد موز خدا در کیسه سوراخ مینود. خداوند لشکرها چنین میفرماید به راههای خیش نیک بیندیشید، بر فراز کوها برآمده چوب بیاورید و این خانه را بنا کنید تا از آن خوشنود شوم و جلال یابم. این است فرمانده خداوند. اکنون 16 سال گذشته و قوم خداوند دست از بنای ساختمان معبد کشیدن. در فصل 4 دیدیم که نامه نوشته شده بود تا شکایت کنند نزد اردشیر تا بنای معبد ساخته نشه. در آیه 6 در فصل 4 ما میرسیم به سلطنت پادشاه دیگه‌ای، خشایارشاه. و اکنون وقتی که به آیه 5 میرسیم، در فصل 5 زمان از اون مدت گذشته و در فصل 4 اتفاقی که میفته در زمان کوروش تا زمان داریوش مانع میشن تا کار خداوند پیش بره. پس از آیه 5 فصل 4 تا آیه 24 میبینیم که کار ساخت معبد متوقف میشه. حداقل 15 یا 16 سال میگذره و بنای خانه خداوند از کار باز میسته. وقتی که میرسیم به فصل 5 در زمان داریوش تجدید بنای معبد شروع میشه. زروبابل و یشوع خادمین خداوند بودن و اونها هستن که مردم رو تشویق میکنن و به اونها میگن که باید کار بنای ساختمون رو از پیش بگیرن و اونها این کار انجام میدن. آیه 2 چنین میخونیم، پس زروبابل پسر شلتیل و یوشع برخواست کار بنای خانه خدا را از سر گرفتن. در آیه 1 میخونیم که اونها دعوت شدن به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند. این ابتدای موضوع هست. اساس تشویق حجی و زکریا چه بود؟ وقتی که مردم رو دعوت میکنن به ساخت بنای معبد، دعوت اونها در رابطه با نام خدای زنده بود. اونها نام خدای اسرائیل رو بر خود داشتن، نه هر خدای. اسرائیل که جد قوم یهود بود و معنای اسرائیل کسی است که بر از طریق دعا بر خداوند غلبه میکنه و اونها به نام خدای میان که با خداوند دوسته. بر این اساس که شما یهودیان قوم خداوند هستید. در غیر این صورت حجا و زکریا چگونه میتونستن بگن دست از ساخت خونه خودشون باز دارن و بیان و خانه خداوند رو بنا کنن؟ اون سفری که باید انجام میدادن از اطراف تا بیان به اورشلیم و معبد رو بسازن و زحمت بکشن. و چه اساسی این دو نبی حق داشتن از مردم بخوان این خطرات رو به جان بخرن؟ در اون زمان سامری ها مرتبشون حمله میکردن، داراییشون و زمینشون رو به غارت میبادن وقتی که در اورشلیم بودن. اکنون سوال اینه که چرا و به چه حقی این دو نبی از مردم میخوان تا همه کارهای خودشون کنار بگذارن و بیان و معبد رو بسازن؟ پاسخ در اینجاست: به نام خدای اسرائیل. هر کاری که صورت میگیره باید در نام خداوند باشه، باید اقتداری داشته باشه، باید بر اون اساس باشه. چون قوم بنی اسرائیل قوم خداوند بودن، البته اکثر اونها ایمان راستی نداشتن، اما در اون زمان کلیسای خداوند محسوب میشدن. خداوند اونها رو نجات داده بود، از مصر بیرون آورده، اونها رو عوض کرده، اونها رو به سرزمین کنعان آورده، کارهای بزرگی برای اونها انجام داده، برکات زیادی به اونها نشون داده، قدرت متعالش رو به اونها آشکار ساخته و به اونها شریعت رو داده، فرهنگ خاص خودشون رو داده و فرهنگشون رو. همه این کارها رو خداوند فقط برای اون قوم انجام داده و بر این اساس که اونها به شکل خاصی از سوی خدای زنده محبت شدن، بر اون اساسه که اون پیامبران از اونها درخواست میکنن تا دست به کار بزنن. و کار شبانه کلیسا هم به همین شکله. او سعی میکنه قوم خداوند رو ترغیب کنه، تشویق کنه تا پیش برن، کلام خداوند رو مطالعه کنن، راه و اراده خداوند رو درک کنن و به علاوه قوم خداوند رو تشویق کنن. اما بر چه اساسی شبانه کلیسا این کار رو انجام میده؟ چه حقی شبانه کلیسا داره تا از اعضای کلیسا بخواد تا دست به کار بزنن و خداوند رو خدمت کنن؟ پاسخ اینه که مسیحیان راستین به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن. خداوند اونا رو نجات داده، خداوند به جای اونها رنج کشیده و از طریق روحش با روح القدس شما رو عوض کرده. شما یک مسیح واقعی هستید، کلام رو درک میکنید، او راهنمای شماست، یاری شماست، یاور شماست. خداوند همه کار رو برای شمای مسیحی انجام داده و در نتیجه شما همه چیز رو مدیون او هستید. خداوندی که در هر شرایطی شما رو هدایت میکنه و در نهایت به جلال خواهد رسوند و برکات ابدی رو. و بر این اساسه که شبان کلیسا درخواست میکنه و قوم خداوند رو تشویق میکنه به خاطر محبتی که خداوند به مسیحیان نشون داده. پس اون درخواست اونها بر اساس نام خدای اسرائیل هست. قوم بنی اسرائیل به خداوند تعلق داشتن و این اساسیه که حجی و یا زکریا این کار انجام میدادن. مرتب به قوم خداوند یادآوری میکردن که چه برکاتی از سوی خداوند به اونها داده شده. آیه 2. اکنون عکس العمل رهبران رو میبینیم. زروبابل، یوشع کار بنای خانه خدا را از سر گرفتن و انبیای خدا که در آیه قبلش اشاره شده از اونها پشتیبانی میکردن. همچنین پیامبران دیگه‌ای که بودن اونها کمک میکردن. و بلا فاصله در آیه 3 چنون میخونیم که زدیت شروع میشه. در آن زمان، یعنی همزمان که شروع کردن، تتنای فرماندار ماورا نهر، تتنای نام پارسی هست، فرماندار اون ناحی هست و همکارانش، یارانش نزد اونا رفته به ایشان چنین گفتن: چه کسی به شما حق داده که این خانه را بسازید و این را تکمیل کنید؟ شیوه های شیطان برای زدیت با کار خداوند عوض نمیشه. کتاب ازرا سری از ترفندهای شیطان رو داره. تلاش مکرر شیطان اینه که جلوی ساخت معبد گرفته بشه و از هر ترفند و فریب استفاده میکنه تا این کار رو انجام بده. از شیوه های دیگه استفاده میکنه، مرتب اونها رو میترسونه، به خطر میاندازه، به قوم خداوند حمله میکنه. اما تلاش اصلیش که در این کتاب مکتوبه، درخواست هایی که از داریوش پادشاه میشه، امپراتور پارس، و اون مطلب در اینجا به ما گفته شده. در آن زمان تتنای فرماندار ماورالنهر شروع کرد گلایه کردن و از اونا خواست دست از کار باز دارن. شیطان همیشه سعی میکنه تا مانع کار خداوند بشه و میره به جایی که قدرت در اونجا هست و اینو در تاریخ مرتب میبینیم. به عنوان مثال کلیسای کاتولیک در ابتدا، در قرن اول میلادی، کلیسای خداوند انجیل رو وفادارانه بشارت میداد. اما به سرعت فساد وارد کلیسای کاتولیک شد. بعد قرن دوم و قرن سوم، وقتی که به قرن ششم میلادی میرسیم، به لحاظ تاریخی کلیسای رومن کاتولیک تأسیس میشه، به راه افتاده که از کلام خداوند دور میشه و به مدت طولانی به این شکل بود. و شیطان دقیقاً میدونست که سرچشمه قدرت رو در کلیسا به دست بگیره. کلیسا بود که انجیل رو بشارت میداد و به محض اینکه کلیسا بعد از کنستانتین به شکل منظمی در اومد، ساختاری پیدا کرد، شیطان وارد شد تا اون رو فاسد کنه از بالا. و کسانی که ایمان نداشتن و مسیحی نبودن و یا دیدشون مخالف با کلام خداوند بود و آلوده بود به تعالیم شیطانی، اونها رو وارد کلیسا ساخت و در اون مقام بالا قرار داد. و بعد در زمان اصلاحات چه روی داد؟ ایمانداران بازگشتن به کلام خداوند. لوتر و اصلاحگران و همچنین در فرانسه اصلاحگران شروع کردن اصلاح کلیسا تا بازگردن به کلام خداوند و اقتدار کلام خداوند رو داشته باشن. و در سر تا سر اروپا کسانی که ایمانداران راستینی بودن شروع کردن به اصلاح کلیساهاشون و همه در سالهای اولیه اصلاحگری کلام خداوند رو به عنوان تنها اقتدار می دونستن. و بار دیگه شیطان به اون منشأ اقتدار حمله کرد و این حرکت حتی در سال 15 قرن 15 میلادی شروع شد تا کلام خداوند رو کم ارزش کنه و این در قرن 19 میلادی به اوج خودش رسید که کلام خداوند مورد حمله قرار گرفت. و این ترفند شیطانه، حمله به جایی که اقتدار هست، اونو خراب کن، اونو پایین بیار. دقیقا همین اتفاقی که در کتاب عزرا روی میده. باید قوم خداوند جلوشون گرفته بشه. ما بهشون حمله میکنیم، اونا رو میترسونیم، جاسوس میاندازیم وسطشون، بهشون پول میدیم تا این کار متوقف بشه. اما کار اصلی اینه که میریم نزد امپراتور تا کار رو متوقف کنیم. و این کار حتی 3 بار و یا 4 مرتبه روی میده در زمان ساخت معبد. و این دقیقا مثل یک الگویی هست که شیطان ازش استفاده میکنه. آیه 3 به رهبران یهود میگن چه کسی به شما حق داده که این خانه را بسازید؟ مردانی که این عمارت را بنا میکنند چه نام دارند؟ آیه 5 اما چشم خدای یهودیان بر مشایخ ایشان بود و نتوانستند ایشان را از کار باز دارند تا خبر به داریوش برسد و پاسخ کتبی درباره آن داده شود. اون تهدیدها هیچ فایده ای نداشت. پیامبران خداوند صحبت کرده بودند و قوم خداوند تشویق شدند تا کار بنا را شروع کنند. اکنون بگذارید برای چند لحظه فکر کنیم به کار خداوند در این زمینه. سوال اینه که چرا ابتدا معبد ساخته بشه؟ 42,000 نفر از یهودیان در اون حرکت اولی که از سبعیدیان بود بازگشتن به اورشلیم. اولین کاری که به اونا داده شد اینه که معبد رو از نو بازسازی کنن. میشد کارهای دیگه رو میکردن. چرا ابتدا دیوارهای شهر رو بازسازی نکردن؟ عدم امنیت بود؟ حمله وجود داشت؟ آیا این بهتر بود که ابتدا دیوارهای شهر رو می ساختن؟ چرا کاری رو که مردم می خواستن انجام ندن؟ ابتدا خونه هاشون رو بسازن، ابتدا مزارعشون رو درست کنن و وسایل کشاورزی و غیره رو، چرا نباید این کار رو ابتدا انجام بدن؟ چرا ابتدا خانه خداوند؟ و این فرمان خداوند بود که ابتدا خانه خداوند بازسازی بشه. به چه علت؟ زیرا پیام خداوند بسیار مهمه. کلام خداوند، هدف خداوند بایستی اعلام گرده، شریعت خداوند باید اعلام گرده و همه اینا آغازش در ساخت معبد هست و این نمادی هست از رحمت خداوند و کاری که انجام خواهد داد. و این نمادی بود که نشون میداد که خدای زنده بسیار قدوسه و نمیشه به اون نزدیک شد مگر از طریق راهی که خداوند فراهم کرده. و این نمادی بود از رحمت خداوند و مغفرت گناهان که فراهم میشه. و همه اینا در معبد بود و در نتیجه معبد بود که باید بازسازی میشد. اگر ابتدا مزارعشون رو میساختن و بعد کنیسه ها رو میساختن و قربانی در معبد صورتی نمیگرفت، پیام اصلی بیان نمیشد. ممکن بود برکاتی در یهودا میبود اما در جای دیگه ای دیده نمیشد. پیام به جهان نمی رسید. مرکز اونا اورشلیم بود. پایتخت یهود اونجا بود برای همه روابط بین المللی و تجارت و هر چیز دیگه ای. و در اونجاست که، یعنی در اورشلیم، که اون نماد فرمان خداوند باید تأسیس بشه. و در نتیجه باید از اونجا شروع می کردن. و این اصل ماندگار در طول اعصار، زیرا در عهد جدید هم اولویت به این شکلی که کلیسا باید مستقل باشه و خودش رو اداره کنه و اقتدارش رو مستقیما از کلام خداوند بگیره. اما در این حال شما در عهد جدید میبینید که به عنوان مثال پولس رسول و دیگر دستیارانش در مراکز بزرگی کار میکردن. به عنوان مثال پولس به شهر بزرگی میرفت، به قرنتوس، افسوس، و آرزومن بود که حتی به روم بره و این آرزوی بزرگش بود. قادر نبود به اونجا بره مگر اینکه از طریق مشیت خداوند او رو به شکل یک زندانی به اونجا بردند. اما همه شهرهای بزرگ رو پولس در نظر داشت و جایی که در اونها سکنا میگزید و تأکید میکرد شهرهای بزرگ بودن و از اون مکانها بود که کلام خداوند پخش میشد به نقاط دیگه. و کلیسایی که ما درش هستیم متروپولیتن کلیسای لندن خونده شده و در مرکز لندن هست. و آرزوی کسی که اونو تأسیس کرد، آقای سپرجن، آرزوش این بود که پیام از اینجا به نقاط مختلف دنیا بره. کلیسای تبرنکل همیشه به این شکل بوده در تاریخ خودش. به عنوان مثال بنجامین کیچ، یکی از اولین شبانهای این کلیسا، شبان این کلیسا بود. همیشه توی کلیسا بود. نه فقط بزرگسالان رو تعلیم میداد، بلکه کلاس شبات نیز داشت برای بچه ها و مرتب با مشکلاتی که وجود داشت برخورد میکرد. اونها اقتداری نداشتن بر کلیسای دیگه، به کسی دستور نمی دادن، بسیار مستقل بودن و اعتقاد داشتن که هر کلیسایی به شکل فردی مستقل هست. ما برای بشارت کلام، برای هشدار و یا تشویق دیگر کلیساها مردم می اومدن نزدش. و او در قرن 1689 میلادی یکی از کسانی بود که اعترافنامه تعمیدی رو نوشت و جایگزین های اون نیز به این شکل بودن. تا زمانی که می‌رسیم به دکتر جان گیل، ایشون یکی از دستیاران بزرگ جورج ویتفیلد بود. وقتی که اولین موعظه بیداری روحانی در اکتبر 1739 میلادی توسط ویتفیلد در کنینگتون اجرا شد، حامی اصلی که کنار او بود جماعت کلیسای دکتر کانگل بود. او اعضای کلیساش رو تشویق میکرد تا برن اونجا، تا برن به مشروب خانه ها و مردم رو دعوت کنن تا بیان و موعظه جورج ویتفیلد رو بشنون. و در تاریخ ثبته که بین 40,000 تا 50,000 نفر در اون پارک بزرگ جمع میشدن، جایی که اکنون کلیسای سنت مارک هست. و جانگیل بود که او رو تشویق میکرد در کارش. هر بحرانی که در اون زمان روی می‌داد در بین کلیسای تعمیدی در اون زمان، بعد جایی که مشکلی داشتن و یا خطای پیش اومد، دکتر جانگیل در مورد اون یک پاسخ می‌نوشت، اعلامیه می‌نوشت. و این اعلامیه 80 یا 90 صفحه بود و و ایشون اون موضوع رو بررسی میکرد و پاسخ میداد. حتی در اون دوره که 51 سال شبان کلیسا بود، ایشون مرتب این مسائل رو که مردم باشون مشکل داشتن باشون برخورد میکرد تا حقیقت رو درک کنن و حمله هایی رو که به ایمان میشد باشون برخورد کنه. و بعد از ایشون دکتر جان ریپون بود که 63 سال در این کلیسا شبانه میکرد. دکتر ریپون فقط 2 تا کتاب نوشت، یکی سرودهای روحانی بود و کتاب دیگه که نوشت زندگی نامه دکتر گیل بود و در اونجا نبوغ خودش رو نشون داد. دکتر گیل کتاب کوچک 80 صفحه‌ای نوشت در مورد سوپرا لپرانیزم، یکی از مسائل الهیاتی اون زمان بود و این کتاب مطالعش تقریبا غیر ممکنه که صورت بگیره و بسیار سخته. و دکتر ریپن کل اون مطلب 80 صفحه‌ای رو در 4 صفحه خلاصه میکنه و نبوغ خودش رو نشون میده. و جدای از این دو کتاب کسی چیزی از دکتر ریپون نمیدونه. کاری که ایشون میکرد نوشتن کتاب نبود. ایشون یک روزنامه رو اداره میکرد که همه کلیساهای پروتستان اونها رو مطالعه میکردن و در اونجا بود که اون مشکلات اون زمان رو رفع و رجوع میکرد و به مردم کمک میکرد و گویی او آرکبیشاپ کلیسای پروتستان بود در نصایحی که میداد به مردم. سپس چارلز هدون سپرجن هست که در زمان او 5 موضوع مهم پیش اومد که خداوند به سپرجن یاری داد تا با اونا برخورد کنه. پس در تاریخ کلیسای متروپولیتن تبرنکل ما این سابقه تاریخی رو داریم، هرچند که ما دیگه اون نوابق اون زمان رو نداریم. هدف اصلی این کلیسا نجات جان هاست. این کلیسا آموزه های مسیحیت رو بشارت میده، چه به بزرگ سالان، چه به بچه ها، و هر کاری که بتونیم از دستمون برمیاد انجام میدیم تا کاری که کلیسا باید انجام بده انجام بدیم. به خاطر تاریخچه این کلیسا و به خاطر موقعیت این کلیسا ما توانایی رو داشتیم که از طریق چاپ کتاب ها، از طریق اینترنت و غیره با مسائل روزانه برخورد کنیم. مشکلاتی که کلیسا باش روبرو است در قرن 21 و همچنین از طریق کسانی که وارد این کلیسا میشن، چه به شکل دانشجویا که از کشورهای مختلف میان و چه مهاجرانی که به این کشور میان، مدتی در بین ما هستن و ما اونها رو میپذیریم و بسیاری از اونها در نهایت اینجا رو ترک میکنن و میرن و کل جماعت کلیسا وقتی که با هم کار میکنند اونها رو تشویق میکنن، یاری میکنن تا این پیام رو بازگردونن به خونه های خودشون. و تأثیر کار کلیسا شگفتی آوره. کشورهای زیادی هست در این دنیا که کلیساهای زنده‌ای درش هست به این علت که کسانی در این کلیسا بودن و به اونجا رفتن. شما ممکنه اعضای کلیسایی رو که 2 سال 3 سال اینجا بودن و رفتن به عنوان مثال آفریقا یا به آسیا یا کشورهای مختلف دنیا در نقاط مختلف دنیا و اکنون همون افراد در کلیساهای مختلفی ادی از اونا حتی شبان اون کلیسا هستن و ستونهای اون کلیسا. من به یاد میارم چقدر ما به شگفتی اومدیم با همسرم وقتی که با آسیای مرکزی رفته بودیم و در اونجا به ما گفته شد کسانی در این جلسه هستن که میخوان با شما دیدار کنن، زیرا قبلا توی کلیسای متروپولیتن تبرنکل بودن. وقتی که ما به اون اتاق رفتیم ما فکر میکردیم 2 یا 3 نفر رو میبینیم، اما وقتی که وارد اتاق شدیم اتاقی پر از جمعیت بود، حدود 35 نفر. و این فقط یک کشور بود که ما ازش دیدار میکردیم و اون کسانی بودن که در کلیسای ما بودن، از اینجا تعلیم گرفتن، آماده شدن و حالا در اون کشور، کشور در آسیای شرقی دارن فعالیت میکنن. و در بین اونها 2 شبان هست که بشارت انجیل میدن و بعد از کشورهای دیگه میشنوید، کسانی که در اینجا بودن و به جای دیگه میرن و باز میکردن و از ما دیدار میکنن و اخبارش به ما میرسه. و این شگفتی آوره در طول سالها چگونه این کار گسترش یافت. یکی از شبانهایی که به کشورها مختلف میره، در نظر ایشون اگر کلیسای وجود داره در انگلیس که انجیل رو بشارت میده، اون کلیسا به شکلی ربط داره به کلیسای متروپولیتن تبرنکل و این مطلب رو نمیشه بیان کرد. اما شما اگر عضو کلیسا باشید، شما باید اینو بدونید و به نفع شماست. ایده عقیده دارن ای کاش اعضای این کلیسا به جای اینکه اینجا بمونن پخش میشدن در نقاط مختلف لندن و کلیسایی رو راه میانداختن. و اگر کسی واقعا خداوند او رو فرا خونده تا به جایی بره و او کلیسا رو یاری کنه، هیچ ایرادی نداره و این به نفع اون کلیساست. پس جای اون داره تا کلیساهای دیگر رو کمک کنیم. اما در اینجا در مرکز لندن این کلیسا کاری رو برای خداوند انجام میده. دعا میکنن، تلاش میکنن با هم دیگه برای ملکوت خداوند. زیرا خداوند از این جماعت ربانی استفاده کرده. نه فقط در این کشور، بلکه در سر تا سر دنیا. کسانی که حقیقت را از اینجا گرفتن و به جای دیگه بردن. شاید شما بیاد داشته باشه در دهه 80 میلادی حرکت کاریزماتیک ها که یک دفعه سرعت گرفت. حرکتی که در سال 60 میلادی دهه 60 شروع شده بود و در دهه 80 مرزها رو شکست و هیچ صدای علیهش برنخواست در هیچ جای انگلیس. در واقع شبانهایی که واقعی بودن گفتن ما باید اونها رو بپذیریم و باهاشون کار کنیم. اما کلیسای ما اولین کلیسایی بود که هشدار رو بیان کرد و عده زیادی گوش کردن و نظرشون عوض شد و شروع کردن فکر کردن و این مطالب پیش اومد و ما با اونها برخورد کردیم. یکی از اصولی که بر اساس کلیسای عهد جدید فعالیت میکنه کلیسایی است که فعال کار میکنه. عنوان مثال کلیسای سپرجن 57 تا گروه خیریه داشت و هر کدوم یک رهبری داشت و کارهای مختلفی رو انجام میدن. کلیسایی که فعال بود و کار میکرد و اگر کسی میتونست کمک کنه او رو فرا میخوندن و ما همچنان این اصل رو نگاه داشتیم و سعی میکنیم این رو به دیگران نیز آموزش بدیم و هر جا که اعضای کلیسا میرن به کلیسای دیگه کمک میکنن. اگر کسی در این کلیسا باشه و دعا کنه برای کار خداوند و تلاشش رو بکنه، نه فقط خود شما کلام رو به بچه ها میرسونید، اما به شکل گروهی تأثیری که این کلیسا میذاره بر کلیساهای دیگه هست. پس مکانی وجود داره و دعوتی وجود داره در این کلیسای متروپولیتن تبرنکل. و به این علتی که پولس رسول در شهرهای بزرگ کلیسا رو میزاد و از اونجا بود که کلام خداوند به نقاط مختلف میرفت. پس اگر یک گروهی از اعضای کلیسا نباشن که کار بزرگی رو که فقط یک کلیسای بزرگ میتونه انجام بده انجام ندن، چه روی خواهد داد و چه روی نخواهد داد؟ این مختصری بود از تاریخچه این کلیسا. نامه تتنای به داریوش پادشاه، نسخه از نامه تتنای فرماندار که برای داریوش پادشاه فرستاده شد که ادعای یهودیان رو به شکل عادلانه بیان میکنه و کسانی که این نامه رو به پادشاه مینویسن تصور میکردن که یهودیان هرگز بهشون اجازه داده نشد بود تا معبد خداوند رو باز بسازن و آنچه که یهودیان میگن حقیقت نداره. و به محض اینکه این پادشاه رو این نامه رو به پادشاه میفرستند، مانع کار یهود میشن. اما این نامه پر از واژه‌هایی هست که مانع بشه کار یهود ادامه پیدا کنه. آیه 8 به عنوان مثال: خانه‌ای که با سنگ‌های تراشیده بنا میکنن گویی دارن میگن اینجا رو دارن با سنگهای تراشیده بنا میکنن تا طغیان کنن و اونجا رو محکم بسازن. آیه 11 میگه وقتی که به اونا گفتیم، ایشون اونا گفتن ما خدمتگزاران خدای آسمان و زمینیم، خانه رو بنا میکنیم که سالها پیش یکی از پادشاهان بزرگ اسرائیل آن را ساخته. گویی دارن به داریوش پادشاه میگن اینها بسیار ملیگرا هستن، پادشاه قوی داشتن و بدون شک نباید بهشون اجازه بدیم تا معبد رو بسازن، این کار بسیار خطرناکه. سپس میگن اونها به دست نبوکدنظر کلدانی افتادن و اکنون به دنبال آزادی هستن. تتنا دقیقا میدونه چگونه این نامه رو بنویسه تا نظر پادشاه رو برگردونه. وقتی که نامه رو میفرستن تقریبا مطمئن بودن که به اونا اجازه داده نمیشه. فصل 6، داریوش پادشاه فرمانی صادر کرد و در کتاب خانه که خزانه ها در بابل در آن نگهداری میشد تفحص کردند و در مقر پادشاهی اکباتان پایتخت ایالت ماد توماری پیدا شد که خلاصی از اون در اینجا هست از فرمان کوروش پادشاه، و در میابند که حتی کوروش ابعاد معبد را هم داده، او کاملا علاقمند بود به این معبد. آیه 4، از 3 ردیف سنگ‌های تراشیده 1 ردیف الوار بنا شد. البته اون خونه رو به اون بزرگی نساختن، اما اجازه داشتن دقیقا معبد رو بسازن و هزینه آن از خانه پادشاه پرداخت شود. هرچه که بیشتر به این فرمان کوروش نگاه میکنیم که به یهودیان داده شده، به نظر میرسه که خداوند بهش یک علاقه زیادی داده به این حقیقت، کوروش مادی. در نهایت خانه خداوند شروع به تأسیس میشه و جشن بزرگی هست و حتی داریوش تأکید میکنه که میزانی از مالیات اونها به اونها داده بشه تا خونه سریعتر ساخته بشه. فصل 6 آیه 17، آنگاه برای وقف خانه خدا 100 گاو، 200 قوچ و 400 بره و نیز به شمار قبایل اسرائیل 12 بز نره به عنوان قربانی گناه برای تمامی اسرائیل تقدیم کردند. 12 بز نر به عنوان قربانی گناه، این بسیار مهم هست. قربانی گناه برای تمامی اسرائیل، به عبارت دیگه همچنان دعا میکنن و امیدوارن که بقیه قوم اسرائیل به اونها بپیوندند. عده‌ای از اونها در اورشلیم باقی موندن بعد از سقوط سامره، عده‌ای دیگه در بابل موندن، اکنون به عنوان شهروند دوم و آزاد در امپراتوری بابل زندگی میکنن و نمیخوان بازگردن. برای اونها نیز قربانی گناه عطا شده، 12 بز نر، هر بزی برای یکی از قبایل دهگانه، و این آرزوی اینه که 12 قبیله بار دیگه هماهنگ بشن و یکی گردن. نیز بنابران چه در کتاب موسی نوشته شده، کاهنان را بر حسب تقسیماتشان و لاویان را در گوهایشان برای خدمت خدا در اورشلیم منصوب کردند.